صبحانه با خبر.
صبح عالم و آدم به خیر. این پیام ماست به شما در ایران و به همه شمایی که از هر کجای دیگر این کره خاکی که صدای ما رو میشنوید.
سلام 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 همه گی سلام همه گی سلام ای زندگی سلام ای زندگی سلام.
با شما هستیم در یک صبح زیبا. هوا هرچه باشه، برفی، بارانی، نیمه تا تمام ابری، آفتابی، سرد یا گرم، صبح ها زیبان، طبیعت زیباست و زندگی زیباتر. سوئدی ها یک ضرب المثل دارن که میگه چیزی به نام هوای بد وجود نداره، بلکه لباس بد وجود داره. پس میتوان از هر هوایی لذت برد و شاداب از داشتن موهبتی به نام زندگی، مخصوصا که نرمک نرمک به استقبال بهار و نوروز میریم. یک شنبه 14 اسفند ماه 1390 خورشیدی برابر با 4 ماه مارس سال 2012 میلادی است. الهه روانشاد هستم و در طول 90 دقیقه برنامه صبحانه با خبر، صبحانه با خبر رادیو فردا، شما را همراهی خواهم کرد. صبحانه را که به شما محول کردیم، پس با خبر آغاز می‌کنیم. از همکارم کیان معنوی. صبح بخیر کیان.
صبح بخیر خانم الهه.
تازه ترین خبرها چه هستن؟
بله، در ارتباط با انتخابات که میدونم یه گزارش دارید جامعه، اما در ارتباط با سوریه و همینطور سایر نقاط جهان اتفاقهای افتاده که تلاش میکنیم به آگاهی هم
بشنویم. تازه ترین خبرها را از کیان معنوی.
خواهش میکنم. نیروهای دولتی سوریه همچنان به گلوله باران شهر هومس ادامه میدهند. این در حالی است که دولت سوریه هنوز به کاروانهای حامل کمک‌های انسانی صلیب سرخ جهانی شامل مواد غذایی و دارو اجازه ورود به شهر را نداده است. بنابر گزارش‌ها جریان آب و برق در منطقه از حدود 3 هفته پیش که حملات نیروهای دولتی شدت گرفته قطع شده است. احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه روز شنبه در حاشیه کنفرانسی درباره وضعیت سوریه در استانبول، شرایط در محله بابا عمرو را حمام خونی توصیف کرده است که نیروهای دولتی سوریه به راه انداختند. در همین حال از منطقه ادلیب در نزدیکی مرز ترکیه نیز خبر می‌رسد که نیروهای دولتی و شورشیان مسلح به شدت با یکدیگر درگیر شدند. انتخابات ریاست جمهوری روسیه بامداد امروز یک شنبه آغاز شد. در این انتخابات ولادیمیر پوتین نخست وزیر فعلی با 4 نامزد دیگر رقابت می‌کند. پوتین که بین سال‌های 2000 تا 2008 دو دوره ریاست جمهوری روسیه را بر عهده داشته، پس از یک دوره کنارگیری برای سومین بار در این انتخابات شرکت می‌کند. شامگاه شنبه در حادثه برخورد 2 قطار در لهستان دست کم 14 نفر کشته و 10 نفر زخمی شدند. به گفته یه نیروی امدادی مستقر در محل حادثه، واگن‌های 2 قطار به شدت آسیب دیدند و عملیات بیرون آوردن مجروحین و قربانیان ادامه دارد. این 2 قطار در نزدیکی شهر ژچه کوچینی در جنوب کشور از روبرو با یکدیگر برخورد کردند. پارلمان مصر روز شنبه تشکیل جلسه داد تا شرایط انتخابات 100 عضو مجلس مؤسسان را برای نوشتن قانون اساسی جدید بررسی کند. پارلمان مصر 678 نماینده دارد که اکثر آنها از اعضای اخوان المسلمین هستند. ترکیب مجلس مؤسسان موضوع بحث‌های داغ در پارلمان است. آخرین جلسه دوره 5 ساله اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در ایران روز شنبه به ریاست اکبر هاشمی رفسنجانی برگزار شد. آقای رفسنجانی در این جلسه از حضور مردم در انتخابات مجلس تشکر و ابراز امیدواری کرده است که نتیجه انتخابات تشکیل مجلسی خوب و منسجم باشد. با پایان این دوره مجمع تشخیص مصلحت نظام، اکنون آیت الله خامنه‌ای باید ریاست یک دوره 5 ساله دیگر را منصوب کند. دفتر محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران در اطلاعیه‌ای که در سایت او انتشار دریافته گفته است که آقای خاتمی در اولین فرصت علت رأی دادنش در انتخابات روز جمعه را توضیح خواهد داد. در این اطلاعیه آمده که آقای خاتمی در پی اظهار نظرها، اعتراضها و پرسش‌های کاربران سایت کلمه در پاسخ به مطلبی که این سایت درباره شرکت او در انتخابات منتشر کرده است در اولین فرصت توضیحاتی می‌دهد. و آخرین خبر این که ولادیمیر کلیچکو، مشت‌زن سنگین وزن اوکراینی و قهرمان جهان، شنبه شب در رویارویی با ژان مارک مورمک از فرانسه توانست با ناک‌اوت در دور چهارم بوکسر فرانسوی را شکست دهد و از عنوان جهانی خود دفاع کند.
سپاسگزارم. کیان معنوی بود با تازه‌ترین خبرها و باز خواهد گشت 24 دقیقه دیگر در آغاز بخش دوم صبحانه با خبر و شما را در جریان خبرها باز هم قرار خواهد داد. و اما 64.4% آخرین آماری است که ستاد انتخابات کشور تا کنون از میزان مشارکت مردم در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی منتشر کرده است. این ستاد با اعلام این که تاکنون شمارش آرا در 90% حوزه‌ها به پایان رسیده، از برگزاری دور دوم انتخابات در 12 استان کشور از جمله تهران خبر داده است. همکارم مهتاب وحیدی راد نگاهی دارد به آخرین اخبار انتخاباتی.
شمارش آرای انتخاباتی در ایران همچنان ادامه دارد و سلط مرتضوی رئیس ستاد انتخابات کشور در ساعات پایانی شنبه شب ابراز امیدواری کرده که بتوانند تا پیش از ظهر امروز نتایج نهایی انتخابات را در سراسر کشور به استثنای تهران اعلام کنند. او همچنین پیش بینی کرده که شمارش آرا در تهران نیز به زودی به پایان برسد و نتایج آن تا دوشنبه اعلام شود. بنابر آخرین اطلاعیه‌های ستاد انتخابات کشور، شمارش آرا در 90% حوزه‌ها به پایان رسیده و تعداد 196 نماینده از 19 استان کشور به مجلس نهم راه یافتند. اما در برخی از حوزه‌های 12 استان کشور، از آنجایی که نفرات برتر موفق به کسب 1/4 آرا نشدند، انتخابات به دور دوم کشیده شده است. استانهای لرستان، خوزستان، ایلام، اصفهان، همدان، یزد، گیلان، کرمانشاه، کردستان، فارس، اردبیل و تهران استانهایی هستند که در برخی از حوزه‌هایشان قرار است انتخابات دور دوم برگزار شود. شمارش آرا در ایران تاکنون حاکی از برتری نسبی جبهه متحد اصولگرایان بر جبهه پایداری است و در تهران تاکنون آرای 2146 صندوق شمارش شده و نفر اول فهرست منتشر شده غلامعلی حداد عادل است که تعداد آرایش تاکنون بیش از 1.5 برابر نفر دوم برآورد شده است. سلط مرتضوی رئیس ستاد انتخابات کشور بعد از ظهر روز شنبه نفرات برتر تهران را اینطور معرفی کرد.
نظر به این که امکان دارد در ادامه شمارش ردیف‌ها جابجا بشند، من اجازه می‌خوام به تعدادی اشاره بکنم و ما بقیه رو در اختیار همه رسانه‌ها قرار میدیم که انشالله استفاده بکنن. آقای غلامعلی حداد عادل تعداد 405,053 رای، آقای سید محمد حسن ابوترابی فرد 245,806 رای، آقای سید علی رضا مرندی 240,123 رای، آقای مرتضی آقا تهرانی 238,081 رای.
به جز این چند نفر اول فهرست، افرادی همچون احمد توکلی، علی مطهری، غلامرضا مصباحی مقدم، مسعود میرکاظمی و روح الله حسینیان نیز در بین 30 نفر اول فهرست تهران به چشم می‌خورند. در تهران همچنین پیش بینی شده که در این مرحله 10 نماینده به مجلس راه پیدا کنند و 20 نفر دیگر در انتخابات دور دوم مشخص شوند. بر اساس آماری که تاکنون منتشر شده، از نمایندگان فعلی مجلس 77 نفر به مجلس نهم راه پیدا نکردند که در میان آنها افراد سرشناسی همچون احمد ناطق نوری، محمد مهدی مفتح، مصطفی کواکبیان و قدرت الله علی خانی نیز به چشم می‌خورند. از دیگر افرادی که بنابر نتایج اعلام شده در انتخابات مجلس نهم موفق نبودند و توجه رسانه‌ها را به خود جلب کردند، می‌توان به این افراد اشاره کرد. در حوزه گرمسار پروین احمدی نژاد، خواهر محمود احمدی نژاد، در همدان محمد کاظم حجازی، برادر اسقر حجازی، مشاور آیت الله خامنه ای، در حوزه کرمانشاه محمد کرمیراد، فرمانده لشکر 11 امیرالمومنین، و در کرمان حسین جلالی، رئیس دفتر آیت الله مصباح یزدی. ستاد انتخابات کشور با اعلام رقم 64.4% برای میزان مشارکت در انتخابات روز جمعه اعلام کرده که مشارکت مردم نسبت به انتخابات مجلس هشتم 11% افزایش داشته است. این آمار در حالی منتشر می شود که شماری از شاهدان عینی از خلوت بودن شعب اخذ رأی در شهرهای مختلف ایران خبر دادند و شماری از اصلاح طلبان در داخل و خارج از ایران از جمله شورای هماهنگی راه سبز امید هم حضور در این انتخابات را تحریم کرده بودند.
آخرین اخبار انتخاباتی را از همکارم مهتاب وحیدی راد می شنیدید. و اما شرکت محمد خاتمی، رئیس جمهوری سابق، در انتخابات روز جمعه در محافل سیاسی بحث‌ها و اظهار نظرهای گوناگونی را برانگیخته است. دفتر محمد خاتمی در اطلاعیه‌ای که در سایت او انتشار یافته گفته است که آقای خاتمی در اولین فرصت علت رأی دادنش در انتخابات روز جمعه را توضیح خواهد داد. رادیو فردا در گفتگو با چند تن از فعالان و تحلیلگران سیاسی و همچنین جامعه شناس نظر آنان را درباره شرکت آقای خاتمی در انتخابات و پیامدهای آن جویا شده است. علی اصغر رمضان پور، روزنامه نگار و معاون فرهنگی سابق وزارت ارشاد، میگوید آقای خاتمی حق دارد که تصمیم سیاسی خود را که بر اساس شرایط اتخاذ شده به اجرا درآورد.
به طور کلی معتقدم که آقای خاتمی نظرشو به صراحت گفت، به درستی هم گفت و موافقم با اون نظر مشاورینی که میگفتن این در واقع در انتخابات شرکت نشه. ابهام از اینجا نیست. به نظر من ابهام فقط در اینجاست که در اون روز انتخابات یا روز بعدون چه فعل و انفعالاتی پیش اومده که آقای خاتمی به عنوان یکی از مهمترین رهبران اصلاح طلب در واقع به این نتیجه رسیده که این کار رو انجام بده، که به نظر من صرف نظر از این که اقدامو درست باشه یا نادرست، حق آقای خاتمی بوده که اگر به عنوان یکی از رهبران جنبش در روز به این نتیجه برسه این کار رو انجام بده، ولو اینکه خب به هر حال اون سهم خودش رو به عنوان اعتراض در نسبت به نحوه برگزاری انتخابات به نظر من ابراز کرده و فقط به نظر من باید منتظر موند و شنید توضیح آقای خاتمی رو در این مورد. ولی به هر حال هر توضیح آقای خاتمی داشته باشه این نافی این نیست که اون به هر حال حق داره که تصمیم سیاسی خودش رو در اون زمان و اون روز بگیره.
از سوی دیگر حسین قاضیان، جامعه شناس، در دانشگاه سیراکیوز آمریکا میگوید تعجب و ناباوری برخی از هواداران آقای خاتمی ناشی از عدم شناخت کافی از شخصیت اوست.
من فکر می‌کنم یه دلیلش اینه که موافقان آقای خاتمی تصویری از آقای خاتمی درست میکنن که خیلی با واقعیت زندگی و وجود آقای خاتمی تناسب نداره و بعد بر اساس اون تصویری که ساختن یه انتظاراتی براشون ایجاد میشه که وقتی اون آقای خاتمی واقعی میره یه عملی رو انجام میده و با اون تصاویر و بعد طبیعتاً انتظاراتش جور در نمیاد شگفت زده میشن. آقای خاتمی همینیست که توی همین رای دادن خودش رو نشون داد و تو جاهای دیگه خودش رو نشون داده. من در مورد خوب یا بد بودن این نحوه وجود و حضور سیاسی نمیخوام داوری بکنم و اتفاقا میخوام بگم که داوری کردن سری در این مورد که معمولا توام است با احساسات عواطف و هیجانات بسیار زیاد ما رو از درک و فهم رفتار خود آقای خاتمی باز می‌داره و همطور از درک رفتار واکنشی که نسبت به این قضایا ابراز میشه و ما هم می‌غلطیم در زمین داوری کردن و یه طرف رو گرفتن و حاکم کردن و محکوم کردن و بنابراین از فهمیدن کل ماجرا قفلت میکنی و چون نمیفهمیمش این اتفاقات دائما برامون تکرار میشه توی ابعاد متفاوت و به شکل‌های گوناگون.
و همکارم رضا جمالی در گفتگو با دو صاحب نظر به نقش و جایگاه مجلس نهم پرداخته است.
انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی، نخستین آرایش و صف‌بندی سیاسی در جمهوری اسلامی پس از انتخابات بحث برانگیز سال 88 در ایران است. ترکیب مجلس نهم از آن جهت مهم است که بازیگران این رکن مهم سیاسی نقش و سهم خود را در معادلات قدرت در نظام جمهوری اسلامی تعریف و تعیین خواهند کرد، با اینکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی به نقش مهم مجلس در وضع قوانین و نظارت بر قوه مجریه تاکید شده است، اما در دو سال گذشته با افزایش اختلاف میان مجلس و دولت از یک سو و سوی دیگر رقابت فعالان سیاسی درون نظام برای کسب قدرت بیشتر در حوزه‌های مختلف، این پرسش مطرح می‌شود که جایگاه مجلس نهم در معادلات قدرت در جمهوری اسلامی کجاست؟ علی کشگر، فعال سیاسی و سردبیر نشریه اینترنتی میهن در پاریس، در گفتگو با رادیو فردا معتقد است که کلاً مجلس نهم فاقد هویت واقعی است.
مجلس نهم در واقع مجلس بعد از کودتای انتخاباتیه و عملا انتخابات موضوعیت خودش رو در جمهوری اسلامی از دست داده. بنابراین مجلس نهم مجلسی است که همینجور که میدونیم برای اولین بار در تاریخ 33 ساله جمهوری اسلامی از گروه‌های مختلفی که جمهوری اسلامی رو از بیخ و بن قبول ندارن تا اصلاح طلبان در تحریم انتخابات این مجلس با هم همراه هستند و چنین مجلسی طبیعتاً کاری به جز اینکه زائده بیت رهبر باشه نمیتونه ازش ساخته باشه.
اما در این میان کسانی هم هستند که معتقدند مجلس در هر صورت جدای از ترکیب نمایندگان آن دارای وزن و ایفای نقش در زور آزمایی های سیاسی در نظام جمهوری اسلامی است و مجلس نهم هم در آینده معادلات قدرت میتواند سهمی از قدرت داشته باشد. مریم محمدی، فعال سیاسی و عضو اتحادیه جمهوری خواهان در آلمان، در این باره به رادیو فردا گفت:
مجلس ایران اهمیت ویژه داره برای اینکه در ساختار به اصطلاح متناقض جمهوری اسلامی و اون رابطه مجلس با قوه مجریه زیر نظارت رهبری همواره یک رابطه مسئله سازی بوده. همین مسئله که مجلس یک میدان مبارزه است میان دو قوه اصلی در کشور که معمولا بر حسب اینکه قدرت مجلس یا قدرت قوه مجریه بالاتر باشه، قوه قضاییه رو زیر نفوذ خودش میگیره. مجلس نهم مجلسی که از این درگیری برمیاد باز مجلس مهمیه.
در اواسط امسال بود که رهبر جمهوری اسلامی آیت الله خامنه ای در سفر خود به کرمانشاه موضوع احتمال تغییر نظام ریاستی به نظام پارلمانی را مطرح کرد، سخنی که با به حقیقت پیوستن آن نقش و جایگاه مجلس در معادلات قدرت بیش از پیش پررنگ می شود. اما مجلس نهم با فرض تبدیل نظام ریاستی به پارلمانی چه جایگاهی پیدا خواهد کرد و این قدرت تابع چه عواملی خواهد بود؟ علی کشگر در فرانسه:
این نمایندگانی که وارد این مجلس میشن کوشش میکنن که در چیدمان مجلس نهم نقش مؤثری هر کدوم داشته باشن و بتونن نزدیکان خودشون رو در این مجلس ببرن به دو دلیل. یکیش مربوط میشه به دوره بعد از آقای خامنه ای، احتمال اینکه بعد از فوت ایشون مجلس ها، حالا چه مجلس خبرگان و چه مجلس شورای اسلامی، هر کدوم بتونن نقشی داشته باشن در تعیین رهبری در شرایطی که رهبر وجود نداشته باشه. خب چه بسا هر کسی داره حساب این مسائل بعد از رهبر میکنه. و یکی هم ریاست جمهوری است که میتونه همینجوری که خود آقای خامنه ای هم گفته عملا از طریق انتخابات مستقیم منتفی بشه و ملغا بشه و بعد از طریق مجلس نخست وزیر انتخاب بشه، که اگر چنین باشه اون وقت این مجلس طبیعتاً کسی که بتونه به عنوان رئیس این مجلس بیشترین رأی رو داشته باشه احتمالاً شانس این که نخست وزیر آینده باشه را خواهد داشت.
در نخستین سالهای پیروزی انقلاب اسلامی، آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، تأکید کرد که مجلس در رأس همه امور است و با این جمله بر هویت وجودی و تأثیرگذار این رکن نظام سهه گذاشت. اما چقدر مجالس پیشین در رأس امور بودند و چقدر مجلس نهم در رأس همه امور خواهد بود؟ مریم محمدی، فعال سیاسی در برلین:
در یک نظام پارلمانی به واقع مجلس از رأس اموره، برای اینکه حکومت باید ناشی از مردمه. در کشور ما هیچ وقت در رأس امور نبوده، پارلمانی نداشتیم مثل کشورهای دموکراتیک که اونها بشینن و آزادانه فقط بر اساس مصالح ملی و مصالح مردم تصمیم بگیرن. بسیاری قوانین فقهی، محدودیت‌ها، نگرش‌ها، حکم رهبری، اینا همواره در این مجلس‌ها دخالت می‌کرده، پس در رأس امور نبودن. اما باز به این معنا که محل بزرگترین چالش‌های حکومتی بودن، تأثیرگذار بودن در روال امور. مجلس نهم از این بابت باز هم اهمیت بیشتری داره.
با اینکه مجلس یکی از منابع قدرت در ساختار نظام جمهوری اسلامی است، اما مهمترین اصلی که همواره جایگاه آن را در معادلات قدرت در نظام با چالش روبرو می‌کند، تسلطی است که همواره رهبر جمهوری اسلامی طبق قانون اساسی بر این نهاد قانون‌گذار خواهد داشت.
رضا جمالی از رادیو فردا نگاهی داشت به نقش و جایگاه مجلس نهم. و هم عزیزان، وقت ترانه است برای همه شما دوستداران همیرا. بشنویم ترانه زیبای پله پله از او رو.
پله پله تا ملاقات خدا می روم، بی تحمل سوی عرش کبریا می روم. از برکت نور ببین تا کجا تا کجا تا کجا می روم، کجا می روم. پله پله تا ملاقات خدا می روم، بی تحمل سوی عرش کبریا می روم. از برکت نورش ببین تا کجا تا کجا تا کجا می روم، کجا می روم. پله پله تا ملاقات خدا می روم، بی تحمل سوی عرش کبریا می روم. از برکت نورش ببین تا کجا تا کجا تا کجا می روم، کجا می روم.
وقت اون رسیده که سری بزنیم به شهرام رفیع‌زاده و نگاهی بیاندازیم به روزنامه‌های امروز ایران. صبح بخیر شهرام.
الهه صبح بخیر، درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
شهرام، بیش از 32 ساعت از بسته شدن حوزه های رأی‌گیری انتخابات دور نهم مجلس شورای اسلامی میگذره. بازتاب اعلام تدریجی نتایج انتخابات و میزان مشارکت مردم در این انتخابات و حواشی اون در روزنامه های صبح امروز چه بوده؟
امروز روزنامه های کیهان و رسالت که وابسته به جناح حاکم هستند بر روی نرخ مشارکت اعلام شده از سوی وزارت کشور که 64.4% اعلام شده تأکید کردن در صفحات نخست خودشون. روزنامه رسالت در این حال در سرمقاله خودش به صراحت نوشته که اصلاح طلبان یک ذل رقابت های سیاسی کشور بودن از مجلس سوم تا مجلس هشتم، اما پس از اعتراضشون به نتایج انتخابات سال 88 از صحنه سیاسی رسمی جمهوری اسلامی حذف شدن. روزنامه شرق اما همزمان نوشته که آقای علی لاریجانی که رئیس مجلس هشتم هست و از قم کاندیدای انتخابات مجلس شده بود به مجلس راه پیدا کرده، اما میزان آرای ایشون نسبت به انتخابات دوره هشتم 13% کاهش پیدا کرده. روزنامه جهان صنعت هم نوشته که دست کم 20 نماینده تهران در دور دوم و در مرحله دوم انتخابات تعیین خواهند شد. روزنامه تهران امروز تأکید کرده که اکثریت کرسی‌ها در اختیار کاندیداهای مورد حمایت جبهه متحد اصولگرایان قرار گرفته تا بر اساس نتایجی که تاکنون اعلام شده. البته این روزنامه تأکید کرده که آرایش سیاسی مجلس نهم تغییرات مهمی داشته و اگرچه اصولگرایان اکثریت رو دارن، اما نمیشه تحولات احتمالی فراکسیونی رو هم نادیده گرفت. در این حال روزنامه تهران امروز نوشته که دست کم 75 نماینده مجلس هشتم دیگه در مجلس نهم حضور ندارن. روزنامه ابتکار هم تأکید کرده که اصولگرایان یعنی جبهه متحد اصولگرایان تونسته اکثریت مجلس رو به دست بیاره، اما حامیان آقای احمدی نژاد در مجلس کاهش پیدا کردن. و روزنامه اعتماد هم گزارشی درباره میدانداری مستقل‌ها منتشر کرده و نوشته پیروزی راست سنتی یا همون جبهه متحدی‌ها به صورت میانه بوده، اما اصلی ترین پیروزی انتخابات نهم مجلس چهره‌های ناشناس یا کمتر شناخته شده این نصیب خودشون کردن که خودشون رو مستقل معرفی می‌کنن.
روزنامه جمهوری اسلامی نوشته که خواهر محمود احمدی نژاد به نتایج انتخابات اعتراض کرده.
روزنامه جمهوری اسلامی خبر داده که پروین احمدی نژاد خواهر محمود احمدی نژاد که از حوزه انتخابی گرمسار و آرادان برای انتخابات مجلس کاندیدا شده بود شکست خورده و آقای غلامرضا کاتب به مجلس راه پیدا کرده و خانم پروین احمدی نژاد پس از اون اعلام کرده که هنوز آرا قطعی نیست در این حوزه و من تخلفاتی رو مشاهده کردم که اعتراض و شکایت خودم رو تسلیم کردم به مسئولان برگزاری انتخاب تا رسیدگی بکنم. روزنامه جمهوری اسلامی یک خبر دیگر هم از اعتراضات پس از انتخابات مجلس منتشر کرده و نوشته از ظهر روز شنبه عده‌ای از طرفداران دو کاندیدای نمایندگی مجلس در مسجد علوی خرم‌آباد تجمع کردند و البته این روزنامه نوشته که هر دوی این کاندیداها از چهره‌های اصولگرا هستند و حتی پیشتر صاحب سمت‌های امنیتی بودند.
شهرام رفیع‌زاده باز خواهد گشت و باز هم ما را در جریان آنچه در روزنامه‌های امروز بجز اخبار انتخاباتی نوشته شده قرار خواهد داد. عزیزان، شماره پیامکی رادیو فردا 20420 این شماره همیشگیه و پس از اون 603-87-41-50 603-87-41-50. اگر مطلب گپ و گفتی برای گفتن به صبحانه با خبر رادیو فردا دارید حتما با ما در تماس باشید. و شماره پیامگیر رادیو فردا، جایی که میتونید با صدای خودتون برامون پیام بگذارید، 20420-22-11-22-112 و تکرار میکنم 20420-22-11-22-112. و ما شنوندگان بسیاری با ما تماس گرفتن، به ترتیب عبارتند از دهستان چاهان، نیک شهر، مرجان که از برنامه اظهار رضایت کرده، آقای غلام نبی حبیب زاده، از بلوچستان، سراوان نوشتن و شنونده‌ای نوشتن که چطور بود که خاتمی با حکومت بد بود اما در انتخابات شرکت کرد. پرویز از تهران، محمد از نهاوند، خانم یا آقای رئیسی از خان میرزا، قاسم رئیسی و با پوزش، قاسم از فاز 12 از کنگان و امید از کنگان و آقای جلال از شهر یزد هم تماس گرفتن. خانم هنگامه
از دوستانی که هستن که به همراه بعضی دیگر از دوستانشون شکایت کردن از اجرای من و گفتن که به جایی که اونها رو سر حال بیاره دچار خواب آلودگی میکنه و درخواست کردن که گوینده دیگری مسئولیت اجرا رو به عهده بگیره تا شاید شما رو از خواب بیدار کنه. امیدوارم که این نظر در پایان امروز ایجاب به حقیقت بپیونده، چرا که از فردا شخص دیگری مسئولیت این برنامه رو خواهد داشت.
این رادیو فرداست.
بله، این رادیو فرداست و این بخش دوم از صبحانه با خبر رادیو فرداست. عزیزان، اسمس دادید و خواستید که دوباره شماره ها رو براتون اعلام کنم، چرا که مایلید که در تماس باشید، پس اعلام میکنم. قبل از هر چیز ایمیل رادیو فردا info@radiofarda.com info@radiofarda.com برای اونایی که میخوان از طریق ایمیل با ما در تماس باشن. پیامکگیر رادیو فردا 20420-603-87-41-50 و پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-22-112 و بالاخره همکارم کیان معنوی به استودیو اومد با تازه ترین خبرها و یادآوری میکنم که سرخط مهمترین خبرها رو خواهید شنید در این بخش.
انتخابات ریاست جمهوری روسیه بامداد امروز یک شنبه آغاز شد. در این انتخابات ولادیمیر پوتین نخست وزیر فعلی با 4 نامزد دیگر رقابت میکند. به گفته یه فعالان حقوق بشری در سوریه، نیروهای دولتی همچنان به حملات خود به مرکز شهر هومس ادامه میدهند. این در حالی است که دولت سوریه هنوز به کاروانهای حامل کمکهای انسانی صلیب سرخ جهانی شامل مواد غذایی و دارو اجازه ورود به شهر را نداده است. در تحولی دیگر، روز شنبه یک انفجار انتحاری در شهر درعا در جنوب سوریه 2 کشته بر جای گذاشت. در همین حال از منطقه ادلیب در نزدیکی مرز ترکیه نیز خبر می‌رسد که نیروهای دولتی و شورشیان مسلح روز شنبه به شدت با یکدیگر درگیر شدند. شامگاه شنبه در حادثه برخورد دو قطار در لهستان دست کم 14 نفر کشته و 10 نفر زخمی شدند. به گفته نیروی امدادی مستقر در محل حادثه، واگن‌های دو قطار به شدت آسیب دیدند و عملیات بیرون آوردن مجروحین و قربانیان به سختی انجام می‌گیرد. پارلمان مصر روز شنبه تشکیل جلسه داد تا شرایط انتخاب 100 عضو مجلس مؤسسان را برای نوشتن قانون اساسی جدید بررسی کند. مجلس مؤسسان 6 ماه برای تدوین پیشنویس قانون اساسی جدید در مصر فرصت خواهد داشت. آخرین جلسه دوره 5 ساله اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام روز شنبه به ریاست اکبر هاشمی رفسنجانی در ایران برگزار شد. آقای رفسنجانی در این جلسه از حضور مردم در انتخابات مجلس تشکر کرد. با پایان این دوره مجمع تشخیص مصلحت نظام، اکنون آیت الله خامنه‌ای باید ریاست یک دوره 5 ساله دیگر را منصوب کند. دفتر محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران در اطلاعیه‌ای که در سایت او انتشار یافته گفته است که آقای خاتمی در اولین فرصت علت رأی دادنش را در انتخابات روز جمعه توضیح خواهد داد. در این اطلاعیه آمده که آقای خاتمی در پی اظهار نظرها، اعتراضها و پرسش‌های کاربران سایت کلمه در پاسخ به مطلبی که این سایت درباره شرکت او در انتخابات منتشر کرده است توضیح خواهد داد. و طوفان‌های نیرومند و ده‌ها گردباد در ایالات‌های مرکزی آمریکا تاکنون دست کم 28 کشته و ده‌ها زخمی بر جای گذاشته است.
سپاسگزارم. خبرها را از کیان معنوی می‌شنیدید و نوبت می‌رسه به خبرهای ورزشی، البته که اونها را از حبیب روشنزاده، صدای آشنای ورزش ایران و کارشناس ورزشی رادیو فردا می‌شنویم.
دنیای ورزش. برد بین المللی فوتبال به رفع ممنوعیت پوشش سر بانوان در مسابقات فوتبال رأی موافق داد. رأی این سازمان که بالاترین مرجع قانونگذاری در جهان فوتبال است به اتفاق آرا صادر گشت، ولی تأکید شد تصمیم نهایی بعد از آزمایش‌های طبی و ایمنی در تابستان آینده اتخاذ می‌گردد. فیفا معتقد است پوشش گردن بازیکن از نظر ایمنی به خصوص از نظر تنفسی می‌تواند خطرآفرین باشد. پوشش گوش بازیکن نیز کاهش شنوایی را به دنبال خواهد داشت. اما جمهوری اسلامی بر پوشیده بودن گردن و گوش بازیکنان زن اصرار می‌ورزد. در فاصله کمتر از دو روز به انتخابات هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال، علی کفاشیان رئیس فعلی فدراسیون شایعه انصرافش از شرکت در انتخابات را تکذیب کرد. کفاشیان اظهار داشت اگر قصد شرکت در انتخابات را نداشتم ثبت نام نمی کردم. شایعه کنارگیری رئیس فدراسیون فوتبال از انتخابات پس از آن قوت گرفت که برخی از سایت‌های خبری بار دیگر از حسین علی قریب به عنوان گزینه اصلی وزارت ورزش برای پست ریاست فدراسیون فوتبال نام بردند. انتخابات هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال روز دوشنبه فردا برگزار خواهد شد. بازی‌های پلی‌آف لیگ برتر والیبال باشگاه‌های ایران از امروز میان چهار تیمی که در مسابقات مقدماتی اول تا چهارم شده‌اند برای تعیین تیم قهرمان آغاز می‌شود. سایپا در کرج میزبان شهرداری ارومیه خواهد بود و پیکان تهران در آمل به مصاف تیم کالای مازندران می‌رود. جواد نکونام دیشب در هفته 25 فوتبال قهرمانی باشگاه‌های اسپانیا لالیگا 4 دقیقه برای تیم اوساسونا بازی کرد و تیمش در زمین مایورکا 1-1 مساوی کرد تا به رده ششم برود. تیم بارسلون 10 نفره تیم اسپورتینگ خیخون را در بارسلون شکست داد. بارسلون 45 دقیقه 10 نفره بود و گل سوم تیم را ژاوی هرناندز در دقیقه 88 به ثمر رساند و بازی 3-1 شد. رقیب سنتی بارسلون رئال مادرید امشب به میدان می رود در مصاف با تیم اسپانیول که نهم است. نتیجه هرچه باشد رئال مادرید در صدر جدول می ماند و بارسلون هم دوم خواهد بود. در انگلیس دو تیم منچستر سیتی و منچستر یونایتد با اختلاف 5 امتیاز به ترتیب اول و دومند. سیتی دیشب با 2 گل بولتون را برد و یونایتد امشب در زمین تاتنهام تیم سوم جدول پیکار دارد. هفته 26 مسابقات فوتبال سری آ ایتالیا با پیروزی 4 گله آس میلان در زمین پالرمو آغاز شد که 3 تای آن توسط زلاتان ابراهیموویچ به ثمر رسید. در حال حاضر آس میلان با 54 امتیاز پرچمدار مسابقات است و یوونتوس پس از مساوی 1-1 در خانه مقابل تیم کیوو با اختلاف 3 امتیاز در رده دوم قرار دارد. و روژ فدرر تنیسباز شماره 3 جهان از سوئیس برای پنجمین بار فاتح مسابقات 1,750,000 دلاری دبی شد پس از پیروزی بر اندی ماری بریتانیایی.
خبرسازترین، مهمترین، اثرگذارترین چهره سال 1390 به انتخاب شنوندگان رادیو فردا. شما می توانید با تماس با پیامگیر تلفنی رادیو فردا به یکی از 25 گزینه پیشنهادی کارشناسان رای دهید. گزینه ها به ترتیب حروف الفبا: آنگ سان سوچی، مهافرید امیر خسروی، آمنه بهرامی نوا، رضا پهلوی، مصطفی تاجزاده، استیو جابز، علی خامنه ای، مهدی خزعلی، اسفندیار رحیم مشایی، زهرا رهنورد، زندانی سیاسی، احمد زیدآبادی، نسرین ستوده، حاله صحابی، عیسی سحرخیز، هدی صابر، حسین علایی، گلشیفته فراهانی، اصغر فرهادی، معمر قذافی، مهدی کروبی، مردم سوریه، علی مطهری، میر حسین موسوی، محمد نوریزاد. شماره پیامگیر ویژه رادیو فردا برای انتخاب چهره سال 2042-02-21-12-41-14.
میهمان صبحانه با خبر رادیو فردا هستید. خبرهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و ورزشی رو شنیدیم. نوبت میرسه به خبرهای فرهنگی. در این صبح یک شنبه سری میزنیم به فرج سرکوهی، کارشناس فرهنگی رادیو فردا، تا با هم مروری داشته باشیم بر خبرهای فرهنگی امروز. آقای سرکوهی صبح بخیر.
سلام میکنم به شما خانم روانشاد و روز خوبی رو براتون آرزو میکنم. به شنوندگان عزیزم صبح بخیر میگم و امیدوارم که همه چیز به خوبی و خوشی بگذره، به خصوص که دیگه در آستانه بهار هستیم و به تقریب میشه گفتش که همه خودشون برای شادمانی آماده میکنن.
آقای سرکوهی، حال و هوای بهاری در فضای ایران احساس میشه و از جمله در نمایشگاه نقاشی با عنوان هم نفس با گل. برنامه رو با این نمایشگاه آغاز کنیم.
بله، هم نفس با گل عنوان نمایشگاهی است از نقاشی‌های آبرنگ محمدعلی یزدی در گالری شکو. موضوع هم که از عنوان نمایشگاه مشخص است، گل، و گل هم یادآور بهار و سبزی و سبزینگی است. در این نمایشگاه 27 اثر ارائه شده که همه درباره گل، یعنی با موضوعیت گل هست. در واقع میشه آثاری که در این نمایشگاه ارائه شده رو به سه گروه تقسیم بندی کرد. یکی اون چیزی که در واقع ذهنی است، یعنی از ذهن برآمده، رئال نیست، و گل در واقع گل‌هایی هستند که در ذهنیت نقاش نقش بستند. بخش دوم نمایشگاه عکس‌هایی است که از موضوعات مختلف گرفتن، و بخش سوم نقاشی رئال هست، یعنی ایشون یک چیدمانی از گل‌ها فراوردن و بعد اونها رو تصویر کردن. خب می‌دونیم که نقاشی آبرنگ کار بسیار مشکلی هست، یعنی در واقع سهل و ممتنع هست، چون که رنگ‌ها با هم ترکیب نمی‌شن. بسیار سخت هست که تونالیته و اون همنوایی رنگ‌ها رو به وجود بیاریم، اما در کارهای گذشته ایشون موفق بودن در این کار. و جالب هم این هستش که یک بخشی از کار هم جنبه تزیینی داره، و این جنبه تزیینی هم می‌تونه با بهار همگن باشه. این نمایشگاه تا 17 اسفند ماه ادامه داره.
اکسپوی سفال‌های کاربردی و به ویژه سفال‌هایی که در تزیین خونه‌ها در روزهای عید به کار می‌رن قرار امروز افتتاح بشه. از این اکسپو چه خبر؟
بله، خب اکسپو از اسمش مشخص هستش که هم نمایشگاهی است برای عرضه آثار هنری و هم بازاری است برای خرید. و اکسپوی سفال کاربردی هم هدفش هست که در واقع هنر بومی و اصیل سفالگری رو معرفی بکنه. این در برج میلاد تهران برگزار میشه، امروز قرار هست افتتاح بشه، و بیشتر هم سفال‌هایی رو گردآوری کردن که جنبه تزیینی داره، قیمتش بسیار بالا نیست و میشه خرید، و مخصوصا سفال‌های رنگین رو برد و سر سفره گذاشت و در ایام عید خانه با اونا تزیین کرد.
و بالاخره اون که به تاریخ برگزاری 11 جشنواره منطقه‌ای سینمای جوان نزدیک میشیم، از برنامه‌های این جشنواره چه خبرهایی برامون دارید؟
بله، خب 11 جشنواره منطقه‌ای سینمای جوان فصل 4 از 21 تا 23 اسفند برگزار خواهد شد در خراسان شمالی. انجمن سینمای جوان که یکی از دست‌اندرکاران این جشنواره هست، تصمیم گرفته که بخشی از این جشنواره رو به نمایش فیلم‌های انیمیشن و فیلم‌های تجربی اختصاص بده. هدف این جشنواره در واقع کشف استعدادهای جوان و به وجود آوردن یک بستر مناسبی است برای رشد و معرفی و ارتقاء استعدادهای جوانی که در عرصه هنری وجود دارند. قرار هستش که 8 فیلم تجربی از ایران، اسپانیا، فرانسه، لهستان به نمایش در بیاد، و 10 فیلم کوتاه انیمیشن بازم از ایران، روسیه، آلمان، برزیل، ایتالیا، کرواسی، بلژیک و انگلستان. فیلم‌ها در دو بخش، مرور بر فیلم‌های تجربی ایران و جهان و مرور بر فیلم‌های انیمیشن ایران و جهان نمایش داده خواهد شد.
آقای سرکوهی، سپاسگزارم و تا نوبتی دیگه خدا نگهدارتون باشه.
منم از شما ممنونم و از شما خداحافظی می‌کنم تا برنامه بعد.
بعد نوبت میرسه به اینکه بشینیم و صدای زیبا و جاودانی داریوش رو گوش کنیم با ترانه شام مهتاب.
اون شام مهتاب کنارم نشستی، عجب شاخ گلوار به پایم شکستی، قلم زد نگاهت به نقش آفرینی، که صورتگری را نبود این چنینی، پریزاد عشق و محاسا کشیدی، خدا را به شور تماشا کشیدی. تو دونسته بودی چه خوش باورم من، شکفتی و گفتی از اشترفرم من، تا گفتم کی هستی تو گفتی یه بیتاب، تا گفتم دلت کو تو گفتی که دریا، قسم خوردی بر ما که عاشق ترینی تو یک جمع عاشق، تو صادق ترینی. همون لحظه ابری رخ ماه آشفت، به خود گفتم ای وای مبادا دروغ گفت. گذشت روزگاری از اون لحظه ناب، که معراج دل بود به درگاه مهتاب، در اون درگاه عشق چه محتاج نشستم، تو هر شام مهتاب به یادت شکستم، تو از این شکستم خبردار یا نه، هنوز شور عشق به سردار یا نه، تو دونسته بودی چه خوش باورم من، شکفتی و گفتی ازش پرپرم من، تا گفتم کی هستی تو گفتی یه بیتاب، تا گفتم دلت کو تو گفتی که دریا، قسم خوردی بر ما که عاشق ترینی تو یک جمع عاشق، تو صادق ترینی. همون لحظه ابری رخ ماه آشفت، به خود گفتم ای وای مبادا دروغ، هنوزم تو شب خود اگه ماهو داری، من اون ماهو دادم به تو یادگار، هنوزم تو شبهات اگه ماهو داری، من اون ماهو دادم به تو یادگار، من اون ماهو دادم به تو یادگار، من اون ماهو دادم به تو یادگار.
پس از چند نمایش خصوصی، فیلم مستند تابوی ایرانی، تازه ترین ساخته رضا علامه‌زاده، این روزها اولین دور از نمایش عمومیش را در برخی از سینماهای آمریکا و کانادا آغاز کرده. این فیلم مستند داستان ناگفته تبعیض‌ها و نابرابری‌های اجتماعی و درد و رنج بیش از 150 ساله بهائیان به ویژه در سه دهه اخیر در ایران را بازگو می‌کند. موسیقی اسفندیار منفردزاده همراه با صدای داریوش اقبالی هم در این فیلم جاری است. از این فیلم مستند بیشتر بشنویم در گزارش همکارمون شهرام میریان.
باهایی ها در این انقلاب باهای خیلی سنگینی پرداخت،
گفتن جاسوس اسرائیل،
کمپلتمن میگن اینا جاسوسن،
برای درس خوندن که لازم نیست آدم حتما مسلمان باشه، چرا اجازه نمیدیم برن دانشگاه؟
وقتی نمیدونی آینده بچه چی میشه، آینده یه دختر 14 ساله چی میشه، همه کسایی که دوستشون داری و باید بذاری و
ما نشستیم و تماشا کردیم. آی آدم ها
در پی ساخت حدود 20 فیلم مستند، رضا علامه‌زاده به تازگی فیلم دیگری را هم آماده نمایش کرده که تابوی ایرانی نام گرفته. این سینماگر ساکن هلند در این فیلم جور و ستمی را که از حدود 150 سال پیش و به ویژه طی 33 سال اخیر بر پیروان دیانت بهایی در ایران روا شده به تصویر کشیده. در فیلم تابوی ایرانی تماشاگر با موارد دردناکی از انهدام محل سکونت و گورستان بهائیان گرفته تا محروم ساختن آنها از تحصیل در دانشگاه‌ها، مهاجرتشان و ده‌ها تبعیض و بهائی ستیزی دیگر هم آشنا می‌شود. در اون مایه و پیرنگ فیلم مستند تابوی ایرانی، اولین پرسش رادیو فردا از آقای علامه‌زاده است.
بحث محوری این فیلم در واقع نشون دادن ستمی است که بر بخشی از جامعه ایرانی که هموطنهای بهائی ما هست رفته و همچنان میره، به ویژه بعد از انقلاب اسلامی گروه های متعددی زیر فشار بودن و هستن، ولی واقعیت این هستش که بهائیان شاید بیش از همه زیر فشار هستن، حتی بعد از مرگشون هم اینا آرامش ندارن و گورستانهاشون تخریب میشه، حتی اجازه تحصیل به بچه‌ها داده نمیشه که بتونن برن دانشگاه‌ها. میزان فشار به اینا فقط هم از طرف دولت نیست. در این فیلم هموطنان خواهند دید که بچه‌ای که تو مدرسه تحقیر میشه به صرف این که این بچه باهاییه، توسط بچه‌های همکلاسش به صرف باهایی بودن، حتی گاواشونو اجازه ندارن با گاوهای برزگرهای دهکده خودشون که مسلمان هستن یک جا به چرا ببرن. تو جامعه هم خود مردم هم به نوعی این نابرابری رو یا تایید میکنن یا ندیده میگیرن. فیلم من تلنگریست به خود جامعه ایران که چطور میشه یه جامعه بخشی از پیکره خودشو به این شکل رنج میده به صرف اینکه اون یک مذهب متفاوتی داره. این روشن کنن که فیلم من هیچ جنبه مذهبی نداره. من معتقدم اعتقاد به هیچ مذهبی هیچ امتیازی برای هیچ کسی در هیچ جای دنیا به وجود نخواهد آورد. بنابراین مذهب مسئله خصوصی و من وقتی مطالعه کردم این مقدار راجع به جامعه ایران دیدم دراویش زیر فشارن، سنی ها زیر فشارن، حتی شیعیانی که با خط مشخص امروز رهبر و دستگاه‌های دوربرش همخوانی ندارن زیر فشارن، ولی هیچ کدوم ابعاد فشار در این حد نیست که در مورد بهائیان است. آرزوی من این است که این فیلم بتونه یک ذره ایرانیانی که مثل من بهائی نیستن به فکر بندازه که چرا اینقدر با پیش‌داوری نسبت به بخشی از هموطنان خودمون نگاه میکنیم.
در فیلم تابوی ایرانی ساخته رضا علامه‌زاده، موسیقی اسفندیار منفردزاده همراه با شعری از فریدون مشیری با صدای داریوش اقبالی هم جاری است.
شرم من با دینام ما نشستیم و تماشا کردیم، آی آدم ها، آی آدم ها.
شهرام میریان، رادیو فردا.
شنوندگان گرامی، سهمیه شنیدن صدای داریوش اقبالی به نظرم دیگه تموم شده باشه، پس یک سره میریم به سراغ مهستی با ترانه بیا بنویسیم.
بیستید روی خود رو درخت رو پر پرنده رو ابر بیا بنویسیم روی برد روی آب توی دفتر موج رو دریا
بیا بنویسیم با صدای مهستی رو میشنیدید. و اما عزیزان، اکبر از لامرد، فرهاد از کرج، امیر از تهران، دی جی مهدی و بسیاری دیگر با ما در تماس بودند. اگر که نام و نام شهرتون رو بنویسید میتونیم اسامیتون رو اعلام کنیم. شنونده از به نام اسد از فاز 17 و 18 در یاسوج نوشتن که انتخابات به خوبی برگزار شد در یاسوج امسال. و اما تعداد زیادی پیام فرستادید و تعداد زیادی از شما پیام‌های طولانی که امکان خوندن اونها برامون نیست. و ما آقایان مهدی از استرالیا، حمید، خانم پروین از تهران و فرانک عزیز از کرمانشاه، از محبت همگی شما سپاسگزاریم، به ویژه در توضیحاتی که ارائه کردید و محبتی که داشتید در اینکه صدای من هم برای پخش این برنامه قابل اجراست. سپاسگزارم از همگی شما عزیزان. و اما تلفن پیامکگیر رادیو فردا 2420 603 8741 50 20420-603-87-41-50 و شماره پیامگیر ما 20420-2211-22112. و عزیزان اجازه بدید که در همینجا توضیح مختصری خدمتتون ارائه کنم با توجه به برخی از اسمس هایی که از شما میگیریم. نه پیام هایی که شما شنوندگان گرامی برای ما ارسال میکنید یا مینویسید و نه سخنانی که کارشناسان و تحلیلگران مختلف از در سراسر جهان به رادیو فردا میگن لزوماً دیدگاه رادیو فردا رو بازتاب نمیده. ما اونها رو برای آگاهی بیشتر شما برای شما پخش میکنیم و امیدوار هستیم که خودتون